بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم اخرجني من ظلمات البحر واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. احکام عاریه بیان شد، بحث در مستنداتش بود. حکم اول این بود که عاره به ایجاب از مؤیر و قبول مستعیر محقق می شود به هر آنچه دلالت کنند و رو بالمعاطات. این احتیاجی به توضیح نداره، بارها توضیح دادیم. اما توقف و تحقق العاریه علی الایجاب و القبول فهو مقتضی کونه عقدا، و اما انها تتحقق بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطات فلتمسک به اطلاق دلیل شرعیتها بعد فرض صدق عنوانها، که توضیح دادیم هر وقت شکی کردیم اگر جز اون شکات شک در یه چیزیه که مقوم عنوانه، در اینجا نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، اگر شک در مقوم عنوان نیست میشه تمسک کرد. و اما انه لا یلزم فی المعیر ان یکون مالکاً للعین، توضیحش گذشت که لازم نیست معیر مالک باشه، همین که مالک منفعت هم باشه میتونه انتفاع رو تملیک بکنه. بل یک کونه مالکاً للمنفعت، چرا؟ فبه اعتبار ان الترسید علی الانتفاع لا یتوقف علی ملکیت العین، شما فقط باید حق تملیک انتفاع داشته باشی و عرفا این متوقف بر ملکیت عین نیست، متوقف بر حق تصرف در عینه، و کسی هم که مالی رو اجاره میکنه حق تصرف در عین دارد. بل تکفی فیه ملکیت المنفعه، البته مادام لم یشترط استیفاءها بالمباشره، که توضیحش گذار شرط نکرده باشن که خود استفاده کن، اگه شرط شده باشد حق واگذاری نداری. و اما اعتبار و بقاء العین المعاره دل انتفاع بها، حالا خوب دقت کنید، اگه شرط شده باشد که خودت استیفا بکن، در جور موارد اگر به دیگری واگذار شده فقط یک حرمت انجام شده، یک عمل حرامه یا معامله هم باطله. آیه ایوانی میخوان اینجا بفرمند باز نکردن بحثو، میخوان بفرمند معامله هم باطله، چون در جور موارد شما وقتی شرط شده که بتوانید خودتون استفاده بکنید، اصلا تصرف در این عین به این ترتیب که در حق به تصرف دیگری دیارید تصرف قصبیه، تصرف عدوانیه، و شما با تصرف عدوانی نمیتونید دیگری رو مالک کنید برای انتفاع. این دقیقا مثل یه قاصبی مالی رو بیاد به شما عاریه بده، عاریهش درسته؟ نه. کسی هم که اجاره کرده مالی رو و شرط شده خودش استفاده کنه، حق واگذاری به دیگری نداره. و اما اعتبار و بقاء العین المعاره عند الانتفاع بها فلانه بدون ذلك یا لا یمکن تملیک الانتفاع، اگر عین از بین بره دیگه اینجا تملیک انتفاع محقق نیست، دیگه اونجا مالک انتفاع نداری، به خاطری که حالا این بحث دوش بحثه، بعضی هم درش بحث کردن، ولی حالا این مقدار که ایشون میفهمن، میگن که فرضی که شما یک روزه این مال رو بنده خدا عاریه دادی، خب باید تو عاریه گفتی حق انتفاع بردن داره، اگه مال از بین بره نمیشه انتفاع ببری. و اما عدم جواز استفاده من العین المعاره الا فی حدود ما جرد علیه العاده فالانصراف الاذ فالانتفاع بالعین الذي تضمنت الاعاره الى الانتفاعات المتعارفه فيها، این که گفتیم حتما باید در حدود عادت و عرف استفاده کنه، به خاطر که اذن در انتفاع بالعین که در واقع اعاره شامل اینه و اینو متضمن اول جلسه توضیح دادیم، اول بس جلسه قبلی گفتیم حقیقت اعاره فقط اذنه، ولی اذن خالی نیست، اذنی که قبول از طرف مقابلم میخواد، و الا ماهیتش و برگشتش به اذن برمیگرده. پس در واقع عاریه‌ای که متضمن اذن هست باید محدوده اذن درش به دست بیاد، باید معلوم میشه در چه مقداری معیر بهش اذن داده. اگر قرینه وجود نداشته باشه که جلسه قبل خیلی از قرائن رو به تفصیل توضیح دادم، باید اینجا رجوع بکنه به عرفی بینه متعارف برای استفاده چنده، پس انصراف پیدا میکنه اذن در انتفاع به انتفاعات متعارفه. اما عدم زمان نقصان تاره علل عیب به سبب استعمالها، خب عرض کردیم دیگه، به خاطر که شما ضامن نیست، به خاطر که اذن در انتفاع دادی، و هم اذن در انتفاع مجانی دادی، خب اذن در انتفاع مجانی ممکنه یک نقصانی به طور متعارف درش پیش میاد دیگه. شما ماشینی که سوار میشید 5000 کیلومتر میرید و میاید، بالاخره در ماشین یه نقصان ایجاد شده دیگه، روغنشو باید عوض کنی شما. ولی اگه شرط نکرده باشی، بنزین عرفاً به شرط او بنده خداست، ولی روغن عوض کردن و اینها اگر وسط راه احتیاج نموشی، اینا عرفاً به حدود نیست. بالاخره این ماشینی که میری 5000 کیلومتر استفاده میکنی، یه سری استهلاک پیدا میکنه، لاستیکش استهلاک پیدا میکنه، اینها به خاطر که وقتی مجانن دادی، خب اینها رو پذیرفتی دیگه، مگر بعضی از موارد رو شرط کرده باشی. اما عدم زمان المستعیل للعین الماره، اگر آمده مو این از بین رفت، مادام لم یحصل منه تعدن او تفرید، چون ماشین برداشتی پشت چراغ قرمز واسه که از عقب محکم میاد میکوبه پشت ماشین شما، شما اینجا هیچ افراط و تفرید نکردی، اون مقصر بوده. خب الا ما اشتراط زمان، مگر اینکه شرط زمان بشود، خب این مقتضای قاعده عدم زمان امین است دیگه، چون یدش بر مال ید امانی بوده، لذا تلفش و عیبش به عهده چیز ما علی المحسنین من سبیل. علاوه بر که در خصوص آریه باز یه روایت خاصی هم داریم که از این دو تا روایت هر دو تا نکته برداشت میشه، هم این که اگر افراط و تفرید نکرده باشد ضامن نیست، هم این که اگر شرط شده باشد بدون افراط و تفرید ضامن است. روایت صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام که اینجا حضرت میفرمایند اذا حلکت العاریه عند المستعیر لم یضمنه، اگر عاریه در نزد مستعیر هلاک بشود ضامن نیست، الا ان یکون اشترط علیه، مگر اینکه بر علیه شرط شده باشه که اگر از بین رفت تو باید بپردازی. هر دوتاش مشخصه، فرضاً مشخصه که دیگه روایت اطلاق داره، این روشن بوده که تعدی و تفرید کرده ضامن قطعا اونجاش خارجه، چون در تعدی و تفرید ضامن بودنش مطابق قاعده است، روایت لذا به اون حیث اطلاق نداره. ما فرض عدم و تعدی و تفرید رو داره مشخص میکنه که بدون تعدی و تفرید ضامن هست یا ضامن نیست. فهمه
عدم نقصان
تاره یعنی عارض. و اما زمان عاریت ذهب و الفضه، این که شما گفتید بدون شرط یه استثناء وجود داره زمانت، او هم ذهب و فضه، این هم به خاطری که نص وجود داره، موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله او ابی ابراهیم علیه السلام میگه العاریت لیس علی مستعیرها زمانون، عاریه بر کسی که عاریه میگیرد زمان آور نیست، الا ما کان من ذهب او فضه، مگر اینکه طلا و نقره باشد. خوب دقت کنید، فانهما مضمونان، اینا مضمونن، اشترطا او لم یشترطا، میخواد شرط شده باشد یا شرط نشده باشن در مورد این دوتا، که در مورد ذهب و فضه چه شرط شده باشن در آریهشون که باید اگر تعدی و تفرید نکردی زامنی چه شرط نشده باشن، اینا زمان دارن دیگه. اینجا بحث نمی کنن که حالا با شرط عدم زمان میشه زمان رو برداشت یا نه، که یک بحث مفصلی حالا تو کتاب النکاح وارد که شدیم کبراش خوندیم اینجا قابل تطبیقه. انقط بعضی اوندن اشکال کردن، اشکال چی ناحیه؟ اشکال از این ناحیه که ما چند تا روایت داریم که در اونها فقط لفظ درهم و دینار آمده، لذا یه عده گفتن درسته که موثقه اسحاق ابن عمار اطلاق داره و لفظ درهم و دینار درش، ذهب و فضه درش به کار رفته، ولی ما باید ذهب و فضه رو به خاطر روایت مقیده حمل بکنیم بر خصوص درهم و دینار، بگیم آقا مرادشون فقط درهم و دیناره، در خصوص درهم و دینار ما فقط زمان رو میپذیریم، ولی آقا این رو نمیپذیرن. علاوه بر این که حالا مثبتین هم و در چنین مثبتینی آیا تقیید ثابت می شود یا ثابت نمی شود، خاص می تواند عام و ثابت تخصیص بزنه یا نه، یک نکته مهمتر در مقام وجود داره، اونم اینه که اگر بخوایم اطلاق رو حمل بکنیم بر فرد نادر، آقایون خیلی ها قبول میکنن که اینو نمیپذیرن که اطلاق قابل حمل بر فرد نادر بشه، یه قاعده کلی امام بگن بعد مرادشون فقط یه فرد خیلی ندرت و تحقق بشه. دقت کنید، اینا دو تا بحث داریم، یه بحث داریم که اطلاق شامل فرد نادر میشود یا نمیشود، یعنی به وسیله اطلاقات فقط باید فرضهای متعارف رو ثابت کرد و میشه فرضهای نادر رو ثابت کرد، اینجا مشهور میگن اطلاق شامل فرض نادر میشود، مگر انصرافی وجود داشته باشه. لذا اگر آمدن گفتن سگ نجسه، شما رفتید یه جایی یه بنده خدا یه سگی داره 4 سانتی متر مثلا ژنتیکی عوضش کرده یا از اون جاهای آورده که این سگ خیلی کوچیکه، خب شما سوال می‌کنید این سگ کوچولو که از یه موشه یا مثلا نجسه، خب میگه آقای فرد نادره، میگن این نداره. درسته که فرد نادره، ولی اطلاق شامل فرد نادر هم میشود. از اون طرف آقای مشکل ندارن، مشکل از این بره که اطلاق رو مختص به فرد نادر بخوایم بکنیم، با یه روایت تخصیصی بخوایم اطلاق رو مختص به فرد نادر کنیم، اینجا خیلی وقتا نمیپذیرن که اطلاق شام مختص به فرد نادر شود. میگید آقا تطبیقش در مقام چیه؟ تطبیقش در مقام به اینه که روایاتی که میگن آقا ما باید در درهم و دیناری که آریه داده شده ضمانت، اگه بخوایم لفظ طلا و نقره رو حمله بر درهم و دینار بکنیم، میشود آریه درهم و دینار. آریه درهم و دینار بسیار کم بوده، چون آریه فرقش با قرض این بود که در قرض می‌خواستیم مالکش استفاده کنیم، در آریه بود از منافعش استفاده کنیم. درهم و دینار منفعتی درش نداره، منفعت متعارف. این صاحب جواب میگه دو تا منفعت نادر داره، یکی که شما اینو ببینید بعد از بابی که میخواید رهن بگذارید، مثلا از یکی درهم و دینار آریه بگیرید، که میخواید از یکی دیگه قرض بگیرید درهم و دینار رو بدید اونجا آریه رهن بگذارید، یه راهش اینه. یه راه دیگه‌ش هم اینه که یه مصرف دیگه‌ش هم اینه که مثلا اون زمان شاید مثلا رسم بوده که مثلا خانم‌ها میتونستن از درهم و دینار به عنوان زینت استفاده کنن. حالا مثال بده فرض کنید مثلا یه گردنبندی سرش گیرای کوچیک کوچیکه، که حالا الان از این سکه‌های چیز بعد از این مثلا دیدید شاید تو تلویزیون هم زیاد دیده باشید که بعضی از این مثلا لباس‌های محلی خیلی وقتا اینجوریه که مثلا با یه چیز زیورالاتی به سر لباس وزن می‌کنن، یا مثلا زیورالات که سکه بهش وصل شده استفاده می‌کنن. حتی هنوزم خانوما از این دستبندای سکه‌های اشرفی استفاده می‌کنن که اشرفی‌ها رو با هم دیگه وصل می‌کردن، دستبند درست می‌کردن. متعارف بوده. حالا اونجا سوراخ کردن اینا داره، ممکنه مثلا با گیره‌های بشینه بشه سر هم وصل کرد، یک دستبند درست کرد، مثلا آریه می‌گیره که از این دستبند استفاده کنه. عمدتاً میشه که بحث زینت خانماست و یکم بحث رهن گذاشتن. خیلی آریه درهم و دینار، یا من الان مثال بزنم، یکی یه جمعی میخواد بره خرید کنه تو بازار، میخواد مثلا هر جا میره بفهمن این وفا داره، مثلا الان یه سکه گوشه کیسه پرپول گوشه جیبش میخواد بذاره، هر جا رفت مثلا باز کنه مثلا بعد بگه پول هست الان حساب کنم یا نسیه، میگه چی برای شما جور بهتره، میگه نسیه باشه بهتره، که خب حالا از این باب با پول آریه‌ای بتونه یه مقدار جنس نسیه بخره. همچین فرضایی، ولی اصلا آریه بخواد بگیر آدم درهم و دینار فرض متعارفی نیست. لذا حبایی که یک سری روایاتی داریم، اگرم بگیم که آقا تخصیص دروجرمت در عموم کبرای موارد متعارفه، خصوص اینجا رو نمیشه تخصیص کرد. این قلت لابد من تغییر ذهب و الفضه به خصوص دنانیر و دراهه، باید ذهب و فضه رو تغییرش بزنیم به خصوص دینار و درهم، به خاطر صحیحه عبدالله ابن سلان قال ابو عبدالله علیه السلام لا تزمن العاریت الا ان تكون قد اشترط فيها زمان الا دنانیر فانها مزمونه و ان لم يشترط فيها زمانا. حضرت می‌فرمایند عاریه زمانی درش نیست مگر اینکه درش زمان شرط شده باشد، مگر در خصوص دینار که مضمونه است اگرچه درش زمان شرط نشده باشد. این در خصوص دینار صحیحه عبدالملک ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام میگه لیس علی صاحب العاریه زمان الا ان یشترط صاحبها الا الدراهم فانها مضمونه، اشترط صاحبها اشترط صاحبها او لم یشترط. میفرمایند بر صاحب عاریه اشترط، درسته، اشترط صاحبها او لم یشترط. عرض کنم خدمت شما بر صاحب عاریه یعنی اون کسی که عاریه رو گرفته زمانی نیست. البته خب اینجا میشه هم اشتراط هم میشه خون، چون این صاحب با صاحب اول فرق میکنه. بر صاحب آریه یعنی مستعیر، الا اشتراط صاحبها یعنی معیر، اینجا این صاحب، مگر اینکه معیر و صاحب اصلی آریه که مال رو آریه داده شرط کرده باشد. مگر در دراهم فانها مضمونه، در دراهم زمان هست، اشترط صاحبها یعنی صاحب دوم یعنی معیر، معیر شرط کرده باشد او لم یشترط. اگرم بخوام به صاحب آریه اول که مستعیره بزنید فرق نمیکنه، اشترط صاحبها بر علیه شرط شده باشد او لم یشترط یا شرط نشده باشد، که در این صورت شاید اون بچه اولی که گفتم بهتره، چون در اینجور موارد باید بگن اشتر تعالا صاحبه ها، اینجوری درسته که چون اشترت زیدون علا امرنه دیگه، اگر میخواست مجهول بشه اونجا میگفتن اشتر تعالا صاحبه ها، چون اینجا حرف جر نیامده همین اشترت صاحبه ها بزنیم به صاحب دوم بهتره، ولی به لحاظ معنایی فرق نمی کنه. خب در روایت اول دنانیر آمده، در روایت دوم دراهم آمده، ایشون میفرمایند که ان تقید المذکور لیس عرفیا. شامل بحث کبروی نشدن، حالا یه جای دیگه که مورد نیاز بود باید مواردشو تطبیق کنیم. ایشون میفرمایند تقید مذکور عرفی نیست. چرا؟ لان لازمه الحمل علی الفرد النادر، چون باید حمل بر فرد نادرش بکنیم. از شرط صحت العاری علی ما تقدم امکان الانتفاع بالعین مع بقای هاست، چون شرط صحت آریه برابر آنچه گفته شد اینه که شما می توانید انتفاع به این آریه ببرید در صورتی که باقی باشد، و هازا لا یتحقق عادتا، با بقا و حفظ درهم و دینار نمیشه ازش عادتا انتفاع برد. فدنانی رو و دراهم البته و امکان یتحقق نادرا کما فی اعارت حال تزین بها، بدیه خانم میخواد باش مثلا زینتی بکنه، او لرهنها کما ذکر صاحب الجواهر. صاحب جواهر اینها رو مواردی رو مثال زده، گفتم مواردش اندکه. و علیه فتکون و نتیجه عن الاریه لیس فیها زمان الا مع الاشتراط او کونها من قبیل الذهب و الفضه. حالا برای که از بحث دور نشیم نگه این واضح نشد، نسبت به تخصیص دو روایت نسبت به روایت بالا اینه که روایت بالا یک کبرایی رو بیان میکرد مطلق بود، به طور مطلق میگفت در ذهب و فضه زمان نیست، درست شد؟ زمان هست. ایشون میفهمیدن در مطلق ذهب و فضه زمان دارد. روایت پایین خوب دقت کنید، روایت پایین میگه چون اطلاق داره اون تیکه مستثنا منهش، میگه مستثنا منهش میگه زمان نیست مگر در دینار، پس مستثنا منه روایت دوم دلالت میکند که تخصیص میزند بخش زمان ذهب و فضه را در غیر دینار، یعنی به این روایت روایت میشود خاص و تخصیص میزند. نفیش رو ببینید تو حته مستثنا مستثنامن بذارید، مستثنا منه روایت دوم گفت لا من العاریه، عاریه زمان ندارد، درست شد؟ خب شرط نشده باشد زمان ندارد، اطلاقش میگه ذهب و فضه هم چه کار میکنه؟ اطلاقش شامل میشه، فقط دینار رو عرض کنم خدمت شما منصرف خارج میکنه. پس دلیل اول داره میگه فقط دینار خارجه، بقیه ذهب و فضه ها درش زمان هست. روایت بالا میگه مطلق ذهب و فضه درش زمان نیست، پس مستثنا منه روایت اول تخصیص میزند، مستثنا ببخشید مستثنا منه روایت دوم تخصیص میزند مستثنای روایت اول را، اینجوری شما تخصیصش درست بکنید. و الا ثبوت زمان در دنانیر نسبت به ثبوت زمان در ذهب یا فضه میشود چی؟ بفرمایید، میشه هم مثبتین، که در اینجا بحث میشه که با این مثبتین نمیشه. اگه یه جای گفت عرض کنم خدمت شما اکرم العلماء، یه جای گفت اکرم العلماء العدول، در مواردی که اطلاق شمولی ها با اطلاق بدلی فرق میکنه، در اطلاق شمولی خب میخواد همه موارد در بر بگیره، اگه یه جایی خاص اومد مثبت هم بود حمله بر تاکیدش میکنن، در اطلاق بدلی نه، اگه گفت اکرم عالما گفت اکرم عالما فقیها یا اکرم عالما فقیرا، اونجا شما چیکار میکنید؟ اونجا میتونید باید تخصیص بزنید، چون فقط یه فرد از شما میخوان، شما شک میکنید تو به اون فرد امتثال میشه نه، اینجا تخصیص میزنه، ولی تو اطلاق شمولی ها مثل اینجا تخصیص نمیزنه. خصوص روایتیه که این تیکه مثبت در مستثنا آمده، در مستثنا منهش تأکید میکنه که میگه بقیه ذهب ها یا فضه ها بدون دینار غیر دینار چیز ندارن، در اینها زمانی نیست، پس بنابراین به این لحاظ تخصیص میزنه. خب این بحثم خدمتتون روشن شد. آخرین بحثی که باقی مونده اینه که آریه از دو طرف جائزه. ایشون میفهمن مناسب لزوم میشه. طبقا لعصالت لزوم که وقتی شما نگاه میکنی اصل در آریه یک عقد لازم باشه. علتش یه بخاطر که تسالم وجود داره که شما اگر رفتی و خواستی پس بگیری میتونی پس بگیری. و هو جیدون ایشون میفهمن به خاطر تسالم میشه دست از اصالت لزوم برداشت. آیروان یک وجه ذوقی هم خودشون به عنوان معید میارن، میفهمن روح آریه اذنه و برای ما مسلمه که فرد در مواد اذن هر موقعی خواست میتونه از اذنش برگرده، هر موقعی خواست میتونه از اذنش برگرده مگر اینکه شرطی بشود. ایشون میفهمن و هو جیدون فان العاریه فی روحها ترجع الی الاذن یا ترجع الی الاذن فی التصرف، آری بازگشتش به اذن در تصرفه، ولی لازم از تراجع عن اذنه متا احب، اذنم در واقع یه امری که هر وقت دوست داشتی میتونی برگردی. خب حرفی که در مورد ایروانی میشه گفت که آقای ایروانی شما درسته که گفتید روحش اذنه، ولی پذیرفتید یک امر دو طرفیه، امر یک طرفی نیست. اذن چون ایقاعه، هر وقت من دلم بخواد ازش برمیگردم، ولی در عقود اصل برای اینه که لزومه. مثلا شما اگه یه عقدی رو گفتید روحش روح عقد ایقاعه، به صرفی نمیتونید از عقد بودنش دست بکشید و بگید جایزه. اصل در عقود به خاطر قاعده لزومه. اصلا شاید عقلا به خاطر همین لزومش باشه که آمدن همچه عقدی رو بنیان گذاری کردن. تفاوت بین اذن آریه رو خواستن دلیل بذارن که شما عقد بشه نتونی رجوع کنی، عقد بشه بتونن شرط لازم در ضمنش بکنن. پس به صرفی که روحش شما میگید برمیگرده به اذن در تصرف، بله تسالم حرف خوبی ما میپذیریم. و اما انه مع اشتراط عدم الفصل لا يجوز تصفیخ و تکلیفا و ان تترتب عن سلف وضعا فلما تقدم عند البحث عن الودیعه. همین صفحه بعد قبل گذاشتیم توضیح دادیم، گفتیم در این موارد هیچ حالت و شرطی نداریم که منجر بشه که او اگر فصل کرد فصل نشود. اگه همچین شرطی رو بکنه شرط خلاف کتابه، بنابراین شرط محرم حلاله، پس بنابراین نافذ نیست. کل شرط خلاف کتاب الله، هر دو تا عنوان داریم، هم محلل حلال و هم محرف حرام، هم کل شرط خلاف کتاب الله رو داریم. خب این شرط مخالف کتاب دیگه، چون شرطی که با فسخ شما وقتی مال رو برگشتی تراجع کردی مال برداشته بشه دیگه، یعنی فسخ بشه معامله. اگه شما بگی فسخ نشود، این مثل که بگی آب خوردن بر شما حرام باشه. شما فقط میتونی اینجا تکلیفا یک حکم رو بکنی، شرطی بکنی که اصلا تکلیف نشه بشه. او هم اگر انجام نداد که خب انجام نداد. این بحث هم تمام شد. یه بحث دیگه قبل از کتاب و نکاح باقی مونده، چون تقریبا هم دیگه باز یک دو هفته تعطیل میشیم. اینو من سریع خدمتتون عرض کنم، حالا هرچی هم شد اگه مون یه تیک از عباراتشم جلسه بعد بخونیم، نکته خیلی خاصی نداره، فقط می‌خواستم باز کنم یه مقدار بحثی که باقی نمونه. اون بحث سبق رمایه است. نگاه کنید، ما کتاب قمار رو به تفصیل با هم خوندیم در کتاب البین. در اونجا عرض شد که قمار یعنی اون عقدی که بر اساس اون بخوان یکی از طرفین برد و باختی داشته باشن و اون توضیحاتی گذشت تقسیم بندی کردیم، حالات مختلفش گفتیم، گفتیم معامله به آلات مختص قمار است و همراه جایزه حکمش گفتیم، حکم فردی که به آلات قمار باشد بدون جایزه، به غیر آلات قمار مال جایزه، به غیر آلات قمار بدون جایزه، یعنی شطرنج با جایزه، شطرنج بدون جایزه، کشتی با جایزه، کشتی بدون جایزه. ما اینا همه رو توضیح دادیم، پینگ پونگ با جایزه، پینگ پونگ بی جایزه، حکم همش گذشت. حالا میخوام از اون فرض سوم، یعنی همون پینگ پونگ بدون جایزه با جایزه، یک فرض رو استثناء بکنیم، یعنی با آلت قمار نیست ولی درش جایزه طرح شده. اینجا یه استثناء وجود داره که او استثناءش رو اونجا میگه خلاصه اشاره کردیم، چون از باب یک عقد او استثناء محقق میشود. در باب کتاب معاملات بعضی که توی معاملات عرض کنم فاسده تو مکاسب محرمه عقد قمار رو گفتن، اینجا یک استثناءش رو بیان میکنن که در او جاهایی که، حالا مستاقاش هم عرض میکنیم، در جاهایی که مسابقه منجر به آمادگی جسمانی مسلمانان برای مقابله در مقابل دشمنان میشود، در اینجور موارد روایت آمدن استثناء جاری شدن. حالا این بحث خیلی مهمه که اگر گفتیم نه استثناء همون مواردی که تو روایت آمده به اونها مختص میکنیم، اگر توسعه پیدا کرد مصادیق جدید پیدا شد اونها رو قبول نمیکنیم، و اگر هم عرض کنم همون مصادیق قبلی هم آمدیم و از حالت آمادگی رزمی در آمدن اونها رو نباید قبول بکنیم، ولی اگر آمدیم گفتیم ملاک آمادگی، اونها رو باید بپذیریم، ببخشید، ولی اگر گفتیم ملاک آمادگی رزمیه، خب هم مصادیق جدید داخل می شود، العلت تو عمم و تو خصص، هم موارد دیگه. مثال میزنم، ام قبلا چیزی که وجود داشته تو روایت هم آمده سوارکاری بوده، مسابقه کلن، حالا با اسب و با اینا، و یکیشم عرض کنم خدمت شما تیراندازی بوده و نیزه پراکندن و شمشیر بازی، یعنی همون چیزایی که متعارف بوده که رزمی ازش استفاده میکردن. حالا امروز دیگه کسی با شمشیر که بازی نمیکنه که، اسب دوانه که تو جنگ دیگه الان اسب به کار نمیره. اگه میخوایم این کار بکنیم باید مهارت راندن ماشینای نظامی مد نظر باشه، یا تیراندازی با تفنگ، یا مثلا گراگیری با خمپاره، اینا باید مد نظر باشه. از این طرف توسعه میدیم و تعمیم میدیم نسبت به این مصادیق، از اون طرف هم که آقای ایروانی واردش نشدن اینه که الان این همه مسابقات اسلحه‌دانی تو همین کشور خودمون داره برگزار میشه. خب اینا چه تأثیری در جنگ و تقویت آمادگی جسمی داره؟ هیچ. یعنی الان ما هم همین مسابقات اسلحه‌دانی و شرط‌بندی رو اسلحه‌دانی و اینها رو هم جا میندازن به هوایی که میگن آقا اینا استثناء شده، دقیقاً مثل خیلی از این کشورهای خارجی. دفعه کسی گفت آقا روحش ملاک اسلحه‌دانی که نیست، اسب دو زمان آمادگی جسمی بوده، امروز اسلحه‌دانی چه آمادگی جسمی که شما میتونید مثلا مسابقه بذارید؟ از توجه داشته باشید مسابقاتی که الان برگزار میکنه غالبا جایزه‌شو افراد نمیدن. حالا اگه اومدن خودشون خواستن مسابقه بزنن، هر کدوم از شرکت کننده 10 میلیون گذاشتن، نفر اول کلی 80 میلیون رو برداشت و برد. این درست یا درست نیست؟ حقیقت و سبق و رمایه. سبق به معنای مستریش یعنی مسابقه، همونجوری که قبلا گفتیم دو تا اصطلاح داریم، سبق مستری یعنی مسابقه، سبق یعنی آن چیزی که به عنوان جایزه تعیین می‌شود. خب و رمایم یعنی تیراندازی. از سبق به سکون البا معاملتون تتضمن اجراء الخیل و ماشابهها فی حبلت سابق لمعرفت الاجود منها، ببخشید فی حلبت سباق. سبق به سکون با یعنی این که معاملی که متضمن این که اسب رو و ماشابههما رو، حالا میخواد یه جای شتر باشه یا فیل باشه یا الاغ باشه یا قاطر باشه، اینها رو اجراء بکنن، یعنی که اینها رو جاری بکنن، به مسابقه بندازن، فی حلبت سباق در میدان مسابقه، لمعرفت الاجود منها، برای که بفهمن کدامشون از همه بهتره. توجه کنید اینجا این چیزی که ما داریم معنی کردن ایشون اینه که بفهمیم کدام اسب از همه بهتره. دقت میکنید؟ یعنی که کدام اسب بهتریه. ولی به نظر میشه مسابقه، حالا باید یک دقت بیشتری کرد که شاید بشه گفت یا حداقل اهم از این باشه که در موارد مسابقه سوارکاری هم درسته، اجراء الخیل فقط نیست بفهمیم کدام اسب بهتره، مرادی که بفهمیم کدام سوارکار بهتره، کدامی که بیشتر سوارکاری، یعنی مجموعه اسب و سوار در اینها مهمه. ولی و رمایه معاملتون تتضمن رمی و سهام است، انداختن سهام نحو الهدف است، هدف است لتعرف علی الحاذق من المترامین، که اونهایی که تیراندازن کدامشون از همه بهتر تیراندازی میکنن. اینجا حاذق از مترامینه، او بالاشون میفهمن لمعرفت الاجود منها، یعنی منها یعنی از اون خیل. این دیگه مقدار احتیاج به دقت داره که این تصویر خاصی که ایشون میکنن واقعا همه همینجور تعریف کردن، یعنی تو مسابقه اسبانی میخوام ببینیم کدوم اسب بهتره یا میخوام ببینیم کدوم سوارکار وزنه تره. و هما مشروعان دون خلافه و المساعد و فیزالک، اما ان سبق و رمای عقدان فبه اعتبار انهما لا یتحققان الا بعد اتفاق شخص شخصین او اکثر علیهما، چون اگه چند نفر نیان بنای بر مسابقه نذارن اتفاق نکنن که خب چیزی محقق نمیشود. ولا یکفل ایجاب من طرف واحد لتحقق ما، اینجوری میشه یه نفر گفتش آقا مسابقه بیایم بذاریم، اگه بقیه قبول نکردن ملزم به انجام باشه. عجل. خب نگاه بکنید در مورد سبق و رمایه ایشون گفتن عقده، یه نظر دیگه ای هم در مقام هست. بعضی خواستن سبق و رمایه رو جعاله قرار بدن، یعنی گفتن سبق و رمایه ایه که یه نفر میاد میگه آقا شما بیاین برید مسابقه بدین، هر کی نفر اول شد من پول رو بهش میدم. این لازم نیست طرفین با هم دیگه عقد ببندن، پس بنابراین من میتونم به صورت جعالی کار رو انجام بدم، بگم آقا بیاید هر کی اول اسبش رسید به خط پایان، یا هر کی سه تا تیر رو زد مثلا به اون دایره، یا هر کی سه تا از این چیزا رو مثلا انداخ به وسیله تیر کمونش، سه تا از این مثلا اشیایی که اونجا گذاشتیم رو زد، من براش 50000 تومان 100000 تومان 10 میلیون تومان جایزه میدم. خب این در جوال درسته. آقای ایوانی میفرمایند که در مورد مواردی که کسی که سبق رو معین میکنه شخص ثالث باشه، یعنی غیر از کسایی که با هم دیگه مسابقه میدن، این حرف شما درسته. ولی در مواردی که خود اونایی که مسابقه میدن جایزه رو تعیین میکنن بعد میخوان اون جایزه رو ببرن، خیلی متعارف نیست که ما بخوایم اینها رو بر جعاله‌های مثلا متعدده مثلا تعیین کنیم. نفر اول میگه خب بریم، اگه هر کی برد من 1 میلیون تومان میدم، به شرط اینکه اون یکی دیگه هم 1 میلیون تومان بده، اونم 1 میلیون تومان بده، اونم، یعنی میشه چندین ما مثلا جعاله‌های مشروط پیچیده. البته خیلی راحت یه عقد مسابقه 7-8 نفر آمدن با هم قرار گذاشتن، حمله بر این وضعیت پیچیده‌اش نمی‌کنیم. عجب بناعن علی کونه ما جعاله، اگه گفتیم سبقر مایه جعاله است، همونطوری که به شیخ توسی و مرحوم علامه هم همچه حرفی رو صاحب جواهر استناد داده، فهما ایقاع، در این صورت ایقاع است، ولا حاجت فی تحقق ما الی القبول، دیگه در تحققشون احتیاجی به قبول نداریم، بل یکفی البذل، در این صورت همین که یک نفر مار رو بذل بکنه کافیه، کما یکفی پی مثل من رد علیه سیارت المسروق فله کذا. در جواله چی بود؟ جواله یک ایقاعی بود که فرد می آمد می گفت هر کس که این کار رو انجام بدهد من در مقابلش متضمنم چنین پاداشی بپردازم، می گفت هر کی ماشین منو پیدا کنه 50000 تومان بهش پول میدم، خب پیدا کرد 50000 تومان میدی. ایشون میفهمن الا ان ذلک جید، جواله بودنش خوبه، لو کان البذل من شخص ثالث اجنبی، یه شخص ثالث غیر از کسانی که در معامله در این مسابقه شرکت میکنن بخواد پول رو بده، و اما اذا کان منهما به اتفاق بینهما فکونهما جعاله بعیدون، ولی در مواردی که نه دو نفر یا چهار نفر یا ده نفر با هم یه اتفاق میکنن به وسیله اتفاق این عقد محقق میشود، در این فرض هم میگیم اینجا هایم جعاله ایشون میفهمن خیلی بعید اینا رو هم بر جعاله بکنیم که توضیح دادم. اما ان العقدین المسکونین یتضمنان ما ذکر فی امر متصارم علی، نکته ای نداره. میریم سر شرطیه معامله که در واقع استثنای از ادله قمار بشه. اما شرعیت المعاملتین المذکوره چند وجه داره، هم از آیه استفاده کردن هم از روایات خاصه، فیمکن استفاده دوها من عموم قوله تعالی و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، گفتن هر قوتی که دارید برای این کفار تهیه کنید. خب گفتن آیه که از راههای قوه دیگه مسابقاتی که مردم ترغیب بشن، فان الغرض من السبق والرمايه، قرض از سبق و رمایه تدریب المسلمین علی الفنون العسکریه است، آموزش مسلمون هاست و تمرین دادن مسلمون هاست، تدریب یعنی تمرینه، تمرین مسلمون هاست بر فنون رزمی، و تهیئتهم لمواجهه الكفار فی ساحه القتال، در میدان جنگ اینها رو آماده کنیم برای اینکه بتوانن روبروی با کفار بشوند، و ذالک مصداق واضح لاعداد القوه المامور بها فی الآیه الکریمه، این مصداق واضح همون اعداد قوه است، یعنی اینکه قوت خودتون جمع آوری کنید و تهیه و فراهم کنید. خب وقد یقال به امکان استفاده ذالک، بعضی ها خواستن به این انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا تمسک کنن، که برادران یوسف به حضرت یعقوب گفتن ما رفتیم با هم مسابقه بدیم، یوسف رو در نزد متاع خودمون گذاشتیم. خب ولکن نه قابل للتأمل کما هو واضح، این دلالتش تام نیست. اولا اینکه این شما بخواید اگر استدلال، چون برادرای یوسف که معصوم نبودن قطعا، چون دیگه حداقل اگر بعدنم توبه کردن به اون کاری که سر حضرت یوسف در بودن هیچ چیزی نمیشه گفت اینا معصوم و عادل بودن، اگه معصوم بودن حالا فعلشون داله بر جواز بود، حالا اینا که معصوم نبودن بعدم وقتی رفتن اینها با هم دیگه مسابقه دادن، شما میگید آقا یعقوب تقریر کرده، یعقوب هم تقریر نکرده، چون اصلا در مقام نیست، اصلا قرآن داره داستان رو بیان میکنه، اصلا در مقامی که یعقوب اینها رو نهی کرده از اینکه چرا رفتید مسابقه دادید، اصلا در این مقام نشد، واقعا کارشون هم جایز نبوده، ولی یعقوب هم نهیشون کرده، قرآن که جزئیات رو بیان نمیکنه. از همه مهمتر عرض میکنم که اصلا کی گفته این نستبقه که اینجا گفتن، نستبقه رفتن مسابقه بدن به همراهی که جایزه هم تعیین بکنن، شاید مثلا سبقه بدون جایزه بوده، یعنی بازی خالی بوده، مسابقه گرفتن گفتن. حالا یه اشکال دیگه، شما میگید نه آقا لفظ نستبق ظهور در همین مسابقه داره، خب اصلا کی گفته که نستبقه که اینا رفتن گفتن، خصوص این موردایی که شما دارید میگید، معلوم نیست که در اون زمان هم قدر متیقنه که شما دارید میگید، شما رفتن مسابقه چه میدونم بجل بازی کردن، از کجا برای مسابقه توشله مسابقه تیله مسابقه دادن، یا نستبقه که رفتن از همه مثال واضحش تا دم کو دویدن، تا دم کو دویدن، هیچ کدام آقایون دور از اینها جدا نکردن، یعنی هیچ در هیچ روایتی نیست که مطلق فنون نظامی ولی دویدن که تقویت بدنی باشه، میگه اینا آمدن گفتن بدویم تا سر تپه ببینیم که زودتر میرسه، بعد مثلا فرضی که اینها نستبقی که حالا مگه یک جایی تو روایت توضیح داده شده من نمیدونم، ولی او زمان بین اینا همشون اینا چوپون بودن دیگه، ده نفری با هم دیگه میرفتن دنبال 50 تا گوسفند دیگه، هر کدومشون یه اسبی داشتن که با یه اسبشون مسابقه بدن، اینا هیچ کدوم در نمیاد، مثلا با قرائن سازگار نیست که اینا اینقدر وضعشون خوب بوده، به اون فضایی که اینا به پول چوپونی محتاج بودن همشون هم اسبی چیزی داشتن که با اسب میرفتن، مثلا مجموع اینا به نظر میاد که آیش دلالتی نداره. و اما روایات فی هذا المجال فکثیره، روایاتی که در این مجال هم هست خیلی زیاده، مثل موثقه قیاس ابن ابراهیم بن ابی عبد الله علیه السلام عن ابی عن الحسین علی ابن الحسین علیه السلام، که فکر می‌کنم قبلا خوندیم روایت شو، که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اجر الخیل و جعل سبقها اواقی من فضه، حضرت خیلی رو عرض کنم خدمت شما، خیلی به معنای همین اسبانه، اسبان رو جاری کردن، این مسابقه اسبواری گذاشتن، و جعل سبقه ها، سبق اینجا دیگه نمیتونیم بخونیم، نمیشه گفت مسابقه رو این قرار دادن، نه سبق یعنی جایزش رو چی قرار دادن؟ اواقی من فضتن، ظرف های از نقره قرار دادن. یه صحیحه دیگه هم هست، صحیحه حفص بن البحتری عن ابی عبدالله علیه السلام، شدم ضبطش بحتری باشه، عرض کنم خدمت شما او وهب ابن وهب ابو البختریه، ولی فکر میکنم بختری باشه. انا ابی الا باید سرچ کنید، صبحم رفتم نشستم یادم رفت نگاه کنم. انا ابی عبدالله علیه السلام انه کان یحفر الرمی و الرهان، عرض کنم خدمت شما حضرت در رمی و در رهان حاضر می شدن، یعنی در مواردی که این رهان مرادش همون رهانی که برای اجل خیله، قبلا توضیحش رو به قرائنی دادم که رمی و رهان که اینجا میگن اون رهنیه که برای مسابقه سوارکاری میذاشتن، حضرت حاضر میشن در اینجور مسابقات شرکت میکردن، حالا یا شرکت میکردن یا در هنگام مسابقه حاضر میشن، ظاهر همین یحضر و رم یعنی که خودشون هم تو شرکت میکردن. خب من احکام صبر فرصت هست بخونیم یا نه؟ من احکام سبق و رمایه، یعتبر فی تحقق سبق و رمایه الایجاب و القبول به کل ما دل علیه، ما احتیاج به توضیح نداره، و یصح اجرا هاتین المعاملتین علی وسائل القتال الحدیثه، این نکته مهمیه که امروز هم میشه یا نمیشه، ولا یختص بما اذا کان علی السیف و السهام و الخیل و الابل و ما شابه ذلک، بر اسب کنم خدمت ما شمشیر و نیزه و اسب و شتر و ما شاکل ذلک ضرورت نداره باشه، ولا یلزم فی صحت المسابقه وجود المحلل، که این باشه که فرصت شد توضیح بدم، و المستد فی ذلک، اما اعتبار الایجاب و القبول فی تحقق السبق و الرمایه فلان ذلک مقتضا کونه ما عقد روشن، اما الاکتفا بكل ما يدل عليه ما فلا اطلاق دلیل المشروعیه، اما ان صحت هاتین المعاملتین لا تنحصر بالوسائل القدیمه، این خیلی مهمه، ایشون میفرمایند فبه اعتبار ان النصوص و ان اقتصرت علیها، نصوص بر همون وسائل قدیمی تصریح کردن، ولی اینها به عنوان مثال ما از مجموعش، مخصوصا گفتم چون آیه قرآن هم برای همین آوردن که بخوام بگن آقا از مجموع استفاده میشه، اینها مثالن، هر چیزی که عد لهم و عد لهم مستطعت من قوه بشه، که ادامه آیه داره دیگه، من رباط الخیل و اینها که شما ترحمون بهی عدوهم و عدواللهی، که شما دشمن خدا رو بتونید و دشمن خودتون رو بهش شکست بدید و بترسانید، پس در بعدش هم همینها رو آوردن، کما فی صحیحه حفص عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن لا سبق الا فی خف او حافر او نسل، خفی گفتیم اشاره به نکنید حافر سمه، ما تو فارسی سم هم داریم، اینو می‌خواستم بگردم هنوز پیدا نکردم، یه بارم گشتم قبلا که دقیقاً عرض کنم خدمت شما خف توی فارسی ما مقابلش چی میگیم، چون ما نسبت به شتر و فیل میگیم پا، یعنی پایی که ناخونای پهن و کف پای پهن داشته باشه، چون بعضی پاهای حیوانات دو سه جورن، بعضی پاها پاهای معمولی هن مثل پای انسانه، بعضی پاها از پاهایی هن که کف نرم دارن، یه تیکه بزرگ نرم کف پایی که وقتی میذارن پخش میشه، اینا ما رو اونایی که وزن سنگین دارن مثل فیل یا در جاهایی که رملیه و فرو میرن کاربرد داره مثل شتر، بعضی از حیوانات هم که اصلا سم دارن، ما تو واسه سم هم داریم، عرب ها جاش میگن حافر، ولی این که خف رو دقیقا در مقابل فارسی چه معنی میکنن، من چیزی تو ذهنم نیست، حالا یه جستجوی بکنید ببینید اصلا ما معادل فارسی مثلا برای شتر چی میگیم، سم که قطعا صدق نمیکنه، ولی در این موارد چی میگیم، میگه تو ذهنم در مورد شتر و فیل ماها توی زبان فارسیمون معنای دقیقی نداریم، معنی همونجور عرفی، چون عرب ها خیلی توی موارد دقیقن، مثلا ما همه شتر رو میگیم شتر، یک ساله دو ساله چهار ساله هیچ فرق نمیکنه، ولی عرب ها بیش از 40 اسم برای شتر ها دارن، از شتر جمع دونم یک ساله و دو ساله و بچه و موش قرمز باشه و هر کدوم یه اسمی براش میذارن، لذا توی دقت هم ممکنه شما نگاه بکنید، ما اینو خب دقت کنید تفاوت بین الفاظ رو خیلی وقتا تو زبان‌ها شما کم کم که کار کنید زیاد پیدا می‌کنید، حتی توی محله‌ها ما مثلا توی مثلا محله خاصی ممکنه به یه تیکه دست یه چیزی بگن، به یه تیکه دست یه چیز دیگه بگن، در صورتی که ممکنه یه جای دیگه بین اینا تفاوت قائل نمیشن، یعنی بین این و بین این، ما بارها شده وقتی لفظ رو به کار میبریم مثلا میگن این لفظی که شما تو مشهد به کار میبرید به چه معنیه، میگیم ما به این چی میگن، میگن که ما همچین لفظی نداریم، مثلا ما به کل این مجموعه یه چیزی میگیم، ولی اجزا نوعش عنوان و اسم خاصی نگذاشتیم. خب حالا اینو می دقتی بکنید ببینید میتونید برای خوف یه معادل فارسی پیدا بکنید که برای خصوص اون پاهایی که وقتی میذارم پهن میشه مثل شتر و فیل، برای اینا اسم داریم یا نه؟ ما هیچ اسمی نداریم. حافرم گفتیم مثلا که به معنی نکتیزی هر چیز تیزی رو میگن که کنایه از اون اشیای تیزن، مثل شمشیر که تیزی داره و نیزه و تیر. حتی یا تو باشی یه روایت دیگه هم ریش داشت که اون ریش به معنی پری بود که غالبا پشت تیرها میچسبوندن. الا ان تخصیصها، درسته که اینها اومده، الا ان تخصیصها به ذکر هو من جهت کون حل وسائل الحربی المتداوله، از بابی که وسائل جنگی متداوله در تلک الفتره در زمان روایت اینها بوده. ولا ينبغي فهم الخصوصیت لها، سزاوان نیست که بگیم اینها خواستن. کیفه و حل یحتمل انتها و فت، ایشون دو تا معید میارن، یکی از کسی بگه مختص به اوناست بعد بگه فطرت جوادش دیگه تمام شده دیگه، یه حکم در شریعت جعل شده بود امروزه دیگه جایز نیست. به چه خاطری؟ با حاطر امروز دو جنگ از اینا استفاده نمی شود. و حل یفته من انتها و فطرت تشریع المسابقه و رمایه و عدم امتداد هیله مثل زمانه ها، یا اینو باید بگیم، یا اینکه بگیم نه تشریع ممتد، ماها مجبوریم دوباره بریم با شمشیر بجنگیم. او هل یحتمل ان التشریع ممتد مع لزوم الاختصار على الوسائل القدیمه، با همونها باید بریم فقط مسابقه بدیم. کلا لا یحتمل هذا و لا ذاک، هیچ کدوم احتمال نمی رود و بطلان احتمالا یسابق الحکم به عموم نتیجه، عموم رو باید بگیم نتیجه. عرض کنم خدمت شما، بعد در پایینشون یه پای مقدمه آوردن. مرحوم محقق اردبیلی در بحث صلات مجمع الفائده و البرهان یه حرفی زده، اونجا یه نکته ای رو گفته، خلاصه حرفش اینه که بعضی وقتا احکام به خصوص افراد و خصوصیات و حالات و ازمنه و امکنه ممکنه متفاوت بشن. ازش تعبیر کرده که خب اینها فقها اینها رو در میارن، بعد یا آمدن این رو بحث کردن که میگن تأثیر زمان و مکان، این رو زیاد شنیدید. حضرت امام هم این رو بحث کردن در صحیفه نور هم یه مقدار در موردش بحث کردن، هست اونجا، آدرس هم اینجا دادن که حضرت امام اونجا تو که صحبتشون هم داره، تو بحث فقهشون هم داره که ما باید به شرایط زمان و مکان دقت کنیم. دیگه در این سال هم خیلی صحبت و مقاله نوشته شده در این که مراد از شرایط زمان و مکان چیه، میزان تأثیرشون چیه. حالا ایشون عرض کنم خدمت شما یه مقدمه اینجا پیدا کرده، یه گریزی هم زده که شاید یکی از چیزایی که به عنوان شرایط زمان و مکان در تغییر احکام و دخالتش در احکام میتونه میگیم همین مورده که میگیم که او زمان یه وسائلی بودن، خب شرایط زمان و مکانی عوض شده، یعنی سبق و رمایه مستاقهای جدیدی پیدا کرده. اولا در بین خود اونا که پیدا میکنه، بعدم به لحاظ قانون کشور ما اینجوری نیست، به لحاظ قانون تمام مردان در جامعه موظفن که آمادگی جسمانی نسبت به قضیه داشته باشن و مهارت کافی داشته باشن، لذا جز موارد استثناء، نه جز موارد
مثلا قوای
قهریت دیگه در عرض میکنم خدمتون دیگه، خب عرض میکنم، لذا همه جوان ها سربازی میفرستن دیگه، هم سربازی میفرستن هم خداشون هی کار انجام میدن. نمیدونم حالا برای خواهرها شاید کمتر باشه، برای برادران مرتب بسیج میدان تیر میذاره. هم از این باب که کار کردن با وسایل نظامی، شما 7-8 سال که اسلحه دستون نگیرید یادتون میاد چجوری اسلحه رو باید باز کنین، چجوری ببندین. من الان یه زمانی یه اسلحه کلاش رو توی 50 ثانیه باز میکردم و کامل میبستم، ولی الان مطمئنم جلوم بزنن بعد یه ساعت فکر کنم، اگر یکی آموزش نده نمیدونم مثلا چجوری باز میشه. 15 سال 20 سال از این قضیه گذشته، یا مثلا تو مسابقه ما میرفتیم، خب همیشه امتیازای بالا تو مسابقه تیراندازی بود، الان مدت‌ها تو ونگ از دست چند وقت میشه جایی بود من که مهارتی داشتم تو تیراندازی نسبتاً، یه تفنگ بادی دادن با اینکه حالا قلقش هم گرفتم ولی نتونستم دیگه. اینا هم مهارته، واقعا آدم وقتی یه مدتی ازش دور میشه این مهارت از دستش میره، لذا مرتب این مسابقات الان هم کارو میکنن، دولت هم هزینه برداره، هر میدون تیری که برگزار میکنن بعضی وقتا چند ده میلیون تومان بیشتر هزینهش میشه یا این خشم شب ها، ولی اینا میگن یک سر آمادگی باشه دیگه. حالا تو نسبت به اردوهای نظامی اردو میذارن، بعضی وقتا که وسطش اردو خیلی استقبال ممکن نشه مسابقه برگزار میکنن، الان بسیج مسابقه میذاره دیگه، به 5 نفر اولی که بهترین تیراندازی رو بکنن، حالا اکثرا از بهشتی که برن آره 4 تا مثلا تیر بزنن پا میشن میرن، ولی خیلی هم نه، واقعا اونا که خیلی تیر زدن مثل که بچهای مثلا جبهه هنوز پا میشن میرن، اینقدر تیر زدن که، ولی میگن که خب بریم اگه چند بار تیراندازی نکنیم مهارتون از دست میره. تو مسابقات میدون تیر هم شرکت میکنن، اگه امکانات روی جای خاصی میرن که بتونن تیراندازی کنن. الان همینجا واسه بعد از این محافظا سوال میکنم، اینا میگن که ما هر مثلا دو هفته میریم به جای هست که بعد میریم تیراندازی میکنیم که مهارتمون از دست بشه. خب یه بحث دیگه هم هست، این رو حیفه که بمونه، سریع اجازه بدید الان 2 دقیقه هم گذشت تمامش کنم. یه بحث در مقام هست، اونم اینه که آیا در مقام محلل نیاز یا محلل نیاز نیست. نکنید در فقه ما چند تا مصداق برای محلل داریم، میگه تو کتاب و نکاحی که بعد خواهیم خون. یه محلل اینجا مد نظری که بعضیا اومدن گفتن که برای اینکه عقد مسابقه حلال بشود باید یه نفرم شرکت بکنه که پول نذاره، ولی اگر اول شو جایزه رو ببره. یعنی گفتن همه اونایی که پول میذارن نمیشه با هم دیگه مسابقه بدن، یه نفر جز خودشون اگه 5 نفرن یه نفر ششم هم باید بیاد که او در مسابقه شرکت کنه، پول نذاره ولی اگر برنده شد جایزه رو بتونه ببره. گفتن برای مشروعیتش محلل نیازه. و اما المحلل فقط قیل به اشتراط وجوده فی حلیت العقد، بعضی گفتن در حلیت عقد محلل نیازه. خب و نسبه بعد معطوفش بخون چیزی نداره. و نسبه ذالک محلل گفتن بعد همین با و نسبه ذالک الی ابن الجنید استنادن منه الی خبر لا یوجد فی کتبنا. خب ابن جنید شاید او اوائلی که بالاخره به اهل سنت هم گرایش شده از اون باب استفاده کرده. در کتب ما ایشون میگه لروایتین، نه هر چی ما در کتبمون میگردیم اون روایت رو پیدا نمیکنیم، اون خبر رو پیدا نمیکنیم، ما قبول نداریم. و المناسب عدم اعتبار وجودی فی صحت العقد تمسکن به اطلاق دلیل مشروعیه. گفته آقا سبق، خب مسابقه 5 نفر هم آمده صدق سبق میکنه و مسابقه شامل میشه، لازم نیست این نفر دیگه باشه. خب بعد آمدن یک فرع دیگه ایرم هست. فرع دیگه چیه که این سبق ممکنه از اجنبی باشه، ممکنه از طرفین باشه، اینجا هم به اطلاق تمسک میکنیم، لازم نیست حتما از اجنبی باشه. اما جواز ایکون سبق من اجنبی او بیت المال او المتراهنه، بازم فعل اطلاق دلیل مشروعیه. خب یه نکته دیگه ایرم در مورد مسابقه گفتن، میگن ول ابرفی تحقق سبق علی صدق العرفی الا اذا تم الاتفاق علی غیره. وقتی مسابقه میگن با صدق عرفی مسابقه، یعنی به طریقی که توی مسابقه عرف همین رو مسابقه میدونن باید شرکت کنن. اگه آمدن بین خودشون یه قاعده خاصی برداشتن ریختن خلاف نظر عرف، اینا رو باید شرط کنن. ولی اگه آمدن گفتن مسابقه استوانی، وقتی آمدن مسابقه استوانی بدن، بعد آمدن گفتن که هر کسی هم باید 20 کیلو بارم رو اسبش بذاره، خب این شرط متعارف مسابقه استوانی، مسابقه استوانی یک سوار و یک اسبه. یا آمدن گفتن مسابقه استوانی اسباتون رو باید بدید از بیرون از اون عقب با سوت صداشون میکنید، خودتون نباید سوار اسبا بشید. اگر شرط نشده تعاقد بر یک مسابقه کردن، چون بعدا تو اینا مشکل هم پیش میاد، میگن مسابقه استوانه، بعد میگن اینجوری بشه، آقا میگه من راضی نیستم، من به همون فرض عرفی قبول کردم، این سبق رو قبول نمیکنم. والعقد في السبق والرمايه لازم لا يجوز فحصه يعني میگن. اما ان الابره في تحقق السبق على الصدق العرفي فلكون المقصود للمتعاقدين حينما تعاقدوا على صعود العمل للسباق. اگه گفتن باید صدق عرفی باشه در این مسابقه، به خاطر اینکه مقصود متعاقدین وقتی دارن میگن عوض رو در مقابل مسابقه برای سابق بدیم، برای سابق یعنی کسی که برنده اول بشه به طور متعارف، لذا اگه شرط نکردن حالت خاصی رو، باید به همون روش متعارفی که در عرف مسابقه را اجرا میکنن مسابقه را اجرا بکنن.
شرط هم میکنن، خب روایتی که دارن تصدیق میکنن مسابقه را
نه 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 نه، روایت میگه مسابقه ای که ایشون اومدن گفتن اعدو لهم ما استطعتم من قوه بشه، شما یه شرط سختری میذاری که اعدوش بیشتر بشه. نه فرض سر اختلاف، فرض سر نیست که اون موارد جایز نیست، بعد عرفی نگفتن، گفتن مسابقه بذارید، شما یه مسابقه جدید اختراع میکنید. از حالا تا حالا اینجوری نبود، حالا میگید آقا ما با اسمامون از تپه بریم بالا، اینم بالاخره تاثیر داره دیگه، حالا ممکنه کوهستانی بشه. یا مثل این مسابقه معروفیه که توی کشور عربی هم برگزار میشه که مثلا یه مسیر طولانی سخت رو میذارن با یه جایزه زیاد، یه جمعی از سراسر دنیا جمع میشن فقط با یه اسب و یک سری وسایلی که با خود اسب، شبیه همین چیزی که امروز مسابقه رالی برگزار میکنن. قبلا همین مسابقه رالی که اینقدر عربا بهش علاقه دارن، اینو به صورت اسب و شتر میذاشتن، هر کی اسب یا شتر با بار خاص خودش، آبی هر چی، هر کی زودتر به نتیجه میرسیده، بعد کوهستان داشته، بیابان داشته، یعنی استقامتی بوده، خب هیچ اشکالی نداره. اما النصب و رمای عقدان لازمان فلکون ذالک مقتضا اساط اللزوم فی مطلق العقود. عجل بناعا علی کون همان من مصادیق الجعاله، هر کی مصداق جعاله میبینه دون العقد، یعنی بقل حکم به جواز ما، چون در جعاله میگیم که جعاله ایقاعه و لذا جائزه، هر وقت بخواد میتونه به همش بزنه، ولی در مورد اگر عقد گرفتیم اساط اللزوم درش جاریه نمیشه به همش زد. اگرم اختلاف قائل شد، گفتید اونایی که از شخص ثالث جعاله است، اونایی که طرفین جعاله نیست، خب از چیه. شخص ثالث میدونه قبل از اینکه اینا مسابقه رو شروع کنن جایزه رو به هم بزنه، ولی اگه طرفین باشن نمیتونن به هم بزنن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. ان شاء الله بعد از تعطیلات کتاب النکاح رو شروع می‌کنیم. ظاهرا دوشنبه هفته دیگه تقویم درسی تعطیله. شما که تقویم درسی که به من خب دادید شما تقویم